بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسله ابو القاسم مصطفی محمد. اهل بیت المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لهم فدا. یکی از بحث‌هایی که در میان جامعه مطرحه اینه که زن رو عنصر گناه میدونن. به نظر اسلام زن عنصر گناه نیست. اگر هم در داستان آدم و حوا میخوانید فوسوس لهما الشیطان فدلاهما بغرور، شیطان آدم و حوا رو فریب داد، اونا رو وسوسه کرد و قاسمهما انی لکما من الناصحین، پیش اینها قسم خورد که من خیرخواه تو هم. این دلیل نمیشه برای اینکه زن عنصر گناهه. نمیشه از این آیه استفاده کرد که اصلا خلقت زن برای اینه که بچه ها معصیت کنن، جوان ها معصیت کنن. چرا؟ چون قرآن درباره حضرت مریم میگه که مریم در محراب عبادت با فرشتگان حرف میزد. مریم هم یک زنه دیگه. برای مریم از عالم غیب براش روزی می آوردن، مثلا برنج، خورش، نان، آب. چجوری میشه که زن عنصر گناه باشه و در محراب عبادت بهره‌مند بشه از طعام‌های بهشتی؟ جالب اینه که مریم اونقدر مقامات معنویش بالا رفته بود که حضرت زکریا پیامبر زمانش بود. وقتی که مریم رو میدید مات و معبود میشد. یعنی چی؟ پیغمبر منم. چقدر این مقام داره، چقدر روش کرده. این باید کنار من درس میخون، از من میگره، پیش من باید شاگردی میکرد. نبیم، نبی معلمه، مربیه. ربیون کثیر مال کیه؟ افرادیست که پیش پیغمبر درس موندن. و از اینجا میرسیم به این که دقیقا ما مخالف این مقالاتی هستیم که برای جذب دخترای ما تو دبیرستانها به سمت بیدینی میگن ببین اسلام زن رو عنصر گناه میدونه. کجا اسلام زن رو عنصر گناه میدونه؟ مگه یکی از این زنها فاطمه نیست که پیغمبر رو میگه انا عطیناک الکوثر؟ به سرمایه دارا میگه الهاکم التکاثر، پولای زیاد شما رو غافل میکنه. به پیغمبر میگه یه دختری بهت میدم که پولم در مقابلش بی ناچیزه، او کوثره، خیر کثیره، همه امامان از نسل اونه، مهدی امام از نسل ایشونه. ما باید توجه کنیم، دختران ما توجه کنن که اینا رو من باید به شما یاد بدم که این دختر بچه که رفت دانشگاه دبیرستان با اینا صحبت کنه، جواب بده، بعد بگه دارید فریب میخورید. امروز اگر زن عنصر گناه شد کی کرد؟ غربی ها کردن. ما مسلمان ها که عنصر گناه نیستیم، که ما مؤمنین عنصر مسجدی، عنصر محفلی، عنصر روزه و رمضانی، عناصر امام حسینیم، عناصر ما اصلا فرق کرد. لذا به خاطر همین نگرانی که اهل بیت داشتن امروز رو گزارش دادن. گزارشی که الان دارم میخونم مال دیشب نیست، این گزارشی که دارم میخونم این مال 1278 سال قبله، یعنی اون وقت این گزارش رو به ما دادن، گفتن که و رأیت النساء یزوجن بالنساء. زمانی میرسد که زنها با زنها ازدواج میکنن و ازدواج زن با زن قانون میشه. عقل بشر انقدر کاهش پیدا میکنه، سیر نزولی و انحطاط پیدا میکنه که با هم ازدواج میکنن زنها. و رأیت معیشت المرأة من کد فرجها. بعضی از شوهران، پدران تو خونه ها نونشون رو از درآمد دختر و زنشون به دست میارن، اینا رو میدن به زنا و امثال اینها اجاره، به امثال این فحشا اجاره میدن که پول در بیانن زندگی کنن، خودشون نمیرن کار بکنن. نگران بودن اینا. و رأیت النساء یتخذون المجالس کما یتخذها الرجال. ببین مردا تو مجلسا چجوری میشینن؟ مثلا سر برهنه، صورتشون بازه، با یه تیشرت میتونن بشینن. دور آخر الزمان زنا همینجوری میشینن، مثل مردا میشینن تو مجلسا، تیشرت دارن و سر برهنه و اینا رو من الان عرض میکنم مال خبری نیست که دیروز به من رسیده باشه. مثلا بگه امام زمان فرزن به من نامه داد که همچی چیزی اتفاق نمیافته. این مربوط به یک قرن هم نیست، ده ها قرن گذشت، امروز دارید آثار مذموم و پلید و زشت رو میبینید. این در کتاب یوم الخلاص صفحه 463، در صفحه 464 داره که این خیلی بده. به نظرم این پروازهای خارجی که از فرودگاه امام خمینی بلند میشه این حدیث رو درست با ترجمه بنویسن. اگه این کارو بکنن، اینی که الان من میخوام بخونم اینه که اذا رأیت النساء، الله اکبر، یبذلن انفسهن لأهل الكفر. من اصلا لکنه زبان گرفتم بخونم. زنهای مسلمان میرن در میان خارجی ها و کفار خودشون رو مفت و مجانی میدن به اینا، بذل میکنه. در قالب شادی ما شادیم، کجا شادیدی؟ کجا شادیه؟ اینگه همش روانیه. مشکلات روانی رو میگن شاد. شاد غربی به معنای همینه که جمعی با هم دیگه، مرد و زن با هم برخصند و کارهای معصیت انجام بدن، اینو میگن شاد. کجا شادیه؟ اینگه مشکلات روانیه. گناه بار کجیست که به منزل نمی رسد. همه اینا خودکشی کردن یا مردن، دیدی چه مشکلاتی افتادن. تقوای بعضی ها با یک تق وام میشه. آقا با یک تق وام نشه ها تقوات. گل حکمت از غنچه سکوت به دست میاد. اول روزی میاد سپس روز. راهبر باشید نه راهبر. حالا همه جامعه شدن راهبر نه راهبر. شهید سلیمانی راهبر بود. بازاری محترمی که در بازار رشوه میخوره یا فریب میده دختر خانم مردم را، این راهبره، این راهبره نه راهبر. قرآن سبزترین کتاب دنیاست. دست بخیل لنگه. بت نفس رو با تبر تقوا بشکنید. عشق استاندارد عشق الهی است. یه خود الهی نامه منم داشته باشید. عشق استاندارد عشق الهی است. دنیا سرابی است که هیچ کس را سیراب نمی کند. هنوز دستور چاپ ندادم، بعد از مرگ من این قلمای من رو چاپ کنید. خیلی عجیبه. آدم وقتی که میرسن میبینن بسیاری از خانم‌ها و آقایون در سراب زندگی میکنن. خب سراب که آدم سیر نمیشن. سراب غربی شدن، سراب برهنه شدن، سراب اباهه‌گری. آدم تو این سراب اباهه‌گری و برهنه شدن به جایی نمیرسن. اینجا غیب نسبی است. غیب نسبی رو فردا شب بحث میکنم در قوم. خب همه شما دارید میبینید اینجا غیب نسبیه. حیف نیست از این غیب نسبی بهره مند نشید. پس تو سلسله بحث تهران به اینجا رسیدم. ما اگه میخوایم مرید امام زمان بشیم برای خاطر چیه؟ برای خاطر اینکه زن عنصر گناه نشه. کسی که دست از ارادت به امام عصر برمیداده یقین بدونه دختر و فرزندش رو عنصر معصیت میکنه و میشه از عناصر و ابزار کسانی که سارقان عقل بشرن، دزدان دریایی دریای عفت زنانه و پاک دامنی رو دوست ندارن. یادتونه ما رو مسخره میکردید؟ هیچ وقت یادم نمیره. میگفتید گشته ارشاد، گشته ارشاد. یادتونه؟ یادتونه بیتون میانه به ما میگفتید گروه فشار؟ چی شد الان؟ چی شد شما الان 100 تا 150 تا زن بازیگر نامه زدی، هیاهو افتادی. این هم روز ما به شما میگفتیم، شما میگفتید گشت ارشاد. خب ما میدونستیم داریم اون برداریم چی کار میکنیم بر اتاق. من یه وقتی ارشاد دعوت هم کرده بود چند سال قبل، اونجایی که اون شهر مدیر کل ارشاد در اون استان مرد بسیار بزرگواری بود، خواست که 5 شب روزه بگیره. خیلی هم روزه بسیار خوبی داشت. خب طبیعتا من رو پذیرایی کرد. کجا پذیرایی کرد؟ تو همون مهمونسرای خودشون. این ور مهمونسرا گروه تئاتر بودن، تئاتر اینا بودن. من یعنی واقعا در گروه تئاتر همسال اینا که می اومدن، خدا خودش میدونه، یک بار این پرده رو کنار زدن دیگه نتونستن، تو اون تاریکی موندن. به آقای مدیر کل گفتم، گفت چی کار کنیم آجا؟ چی کار کنیم؟ نه خودشون راضی هم. خیلی بز بده، دختر 18 ساله بغل اون طرف چرا؟ منم علنی؟ گفت نمیان، وگرنه کارگردان بازی نمی کن. حرفم بزنیم میگن گروه فشار، و حرفم بزنیم بازیگرا مرید دارن دیگه، میگن اینا نمیذارن ما شادیامون انجام بدیم، بیایم شادی ها رو بیاریم به جامعه. دیدی اسلام قشنگه؟ و چه اشکال داره بازیگر باشی، ولی اسلام این بازیگری رو انقدر برای شما قشنگ تبیین میکنه که به این مسائل هم نیفتید. مانی نداره. تا حالا ما روزنامه های غرب میخواندیم که بازیگران غربی نگران بودن، مثل زنان پلیس که الان نگرانن تو غرب از تجاوز جنسی مردم، آزار جنسی مردان، خیلی برای حکومت اسلامی ضربه وارد کردید. الان تو حوزه خودمون، تو حوزه خودمون، در حوزه ای که یه روزی 10 میلیون جمعیت یا کمتر بیشتر، من آمار ندارم، شهید سلیمانی تشریف میکنن، من آمار ندارم، من همینجوری مثال زدم، به من نقد نکنید، ولی اگه کل جامعه تشییع جنازه رو حساب کنیم بالای 15 میلیونه، نزدیک 20 میلیون جمعیت اگه عراق و این برا همه رو حساب بکنیم. یه روزی اینجوری میشه، یه روزی هم سرخط خبرها میشه آزار جنسی کارگردان و بازیگران. چی بگیم بابا؟ دیدی شما فریب میخوادید؟ زود فریب میخوانید. اتفاقا یکی از خانمهای بازیگر مرتب با من در تماس بود، معروف نیست، میگو آقا این کارگردان به من میگه که حتما باید تسلیم بشی. من چیکار کنم آقا؟ من شوهر دارم، ولی این شغل هنری دوست دارم. شرعن از من سوال میکرد، گفتم باید بیه بیرون دیگه. حالا نمیدونم چیکار کرد. ببینید تمام اینا برای خاطر اینه که ما اون روح بزرگی و روح معرفت و اون روحی که باید به ما نقش عملی بده اون رو از دست دادیم. آقا معنویت در حریم دل سبز پادشاهی پارسایی است. واقعا پارسایی پادشاهی میکنه، امارت میکنه. شما حساب بکنید امیر مملکت ما یه روزی محمد رضا بود، یه روزی آسد علی آقاست. محمد رضا استخر مختلط داشت، خدا لعنتش کنه، بعد حتی جایی که در استخر مختلط آبروی ما رو برده که با کارتر، با خانم ایشون، با خانم خودشون توی استخر مختلف ولی عکسش هم منتشر میکنن. زمان شما خون میخوردیم اینا رو میدیدی، عکسش هم منتشر میگردن. یه روزی هم امیری میاد به نام آسدی آقا، هم خانمان رو میبرسه ورزش، هم آقایی رو میبرسه تو عرصه دانش بنیان، هم نمیدونه همه جا فعالن بدون اینکه از این اتفاقات بیفته. شما حساب بکنید پس پارسایی پادشاهی است. اگر کسی میخواد پادشاهی کنه بیاد از طریق پارسایی و تقوا. یه روحانی مسجد اگه با دو تا زن خانم نامحرم خلوت کنه، بار اول نه، بار دوم نه، بار سوم اینی گندش در میاد، حق نمیکنه. باید بگیم آقا طلبه اگه میخوای پادشاهی کنی تو این محله حاج ممدلی ارباب باش، حاج حسین بادکوبیه ای باش، با خلوت کردن با زن نامحرم به جایی نمیرسن آدم. پادشاهی میکنی آیت الله کوهستانی باش. این نگاه بنده به دینه. این نگاه رو یه خورده توضیح بیشتر توضیح دادم تا اینکه همه بدونن و همه بفهمن که آقایان درگیری های فکری شما به کدوم طرفه. یه کسی تو مدینه دنبال یه تفسیر آیه بود، سوره مبارکه انفطار، گفت خب یکی از مفسرین قرآن ابن عباس، رفت پیش ابن عباس گفت آقا این و شاهدن و مشهود بناش چیه؟ ابن عباس گفت که شاهد روز جمعه هست، مشهود عرفه هست. چی میگه؟ ربطی بایه نداده. یه مفسر دیگه ای بود اسمش نیومده، گفت برم پیش ایشون. رفت پیش ایشون گفت آقا این شاهدن و مشهود چه معنی داره؟ گفت شاهد جمعه هست، مشهود عید قربونه. بله این هم مثل اینکه خوب روح آیه رو نفهمید. داشت می اومدید که مردم به یه آقای خیلی سلام میکنن، پسر بچه هست، جوونه، نوجوونه، خوشگل خیلی، چون امام حسن مشتبه خیلی خوش زیبا بود، خوش چهره بود. گفت که اون پسره که دنبالش گرفتید؟ گفت این منزل وحی به دنیا آمد، کانون وحی به دنیا آمد. کیه؟ گفت حسن ابن علیه. اون روز نمیگفتن حسن ابن علی، اون روز هم میگفتن حسن ابن فاطمه. بچه های فاطمه رو به علی خطاب نمیگردن. اینو پیغمبر جا انداخت، پیغمبر جا انداخت که سید بودن این بچه ها رو امضا کنه. و همه میگفتن حسن ابن فاطمه، حسن ابن فاطمه. مثلا نمیگفتن حسین ابن علی، میگفتن حسین ابن فاطمه. اتفاقا زینب هم همین کار کرد دیگه، تو اون خطبه گفتش که میدونی من کیم؟ انا زینب بنت فاطمه. بعد اینجوری چون من رو گفته چرا رو سری رست سرم گرفتی؟ بله مثلا یه جوری هیجانی گفت، گفت میدونی من کیم؟ انا فاطمه. آمد پیش امام حسن مجتبی سلام کرد، گفت آقا این شاهدان و مشهود چیه؟ آقا اون شاهد جدا پیغمبره. گفت به چه دلیل؟ گفت انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن للعالمین. قرآن میگه که پیغمبر رو من شاهد فرستادم، او شاهد اعمال ماست. گفت مشهود کیه؟ فرمود مشهود؟ بله مشهود. گفت مشهود قیامت. فردای قیامت تمام نفستون مثل این روز روشن میاد جلو چشمتون. من همچی غلطایی کردم؟ اونجایی هم که انکار بکنی بلا فاصله بدنت حرف میاد، قالو لمه شهید تو علینا، اعتراض میکنی که چرا تو حرف زدی علیه من، من همش کار برای تو کردم. بهش جواب میده بدن که من چی کار کنم، انتقل الله الذی انتقه کل شی، خدا منو به حرف آورد، من چی کار کنم. خیلی حرفه. تمام لذت های من به همینه که بفهمم که آقا دارم پادشاهی میکنم. پادشاهی آقای احدی به این نیست که بگم بشین بگیر بزن، پادشاهی آقای احدی به اینه که گناه نکنه، نماز رو بخونه، مخالفت خدا نکنه. محضر امام حسن عسکری رسیدن، گفت که امارت رو تحریف کن. امیر کیه؟ گفت امیر اون کسی که گناه میکنه. اون کسی که گناه میکنه امیر نیست که، این ذلیله، ذلیل هوای نفسه، تو ذلته، او امارت نداره که. بابا علنا زنشو دارن میگیرن میبرن، این کجاش امارته؟ زنش پرواز گرفته داره میره خارج، دخترش پرواز گرفته خارج، بابا برو گم شو، کجاش این امارته؟ حالا من ویلای شمال داشته باشم، ویلای اصفهان داشته باشم، ویلای فلان داشته باشم، کجاش این امارته؟ این امارت نیست که. سرنگ باشید، باهوش باشید. هیچ وقت معنویت و هوشتون از دست نده. متوجه باشید. به همه وجودم به شما عرض میکنم که قرآن و معنویت رو از بر باشید. ذره قرآن و معنویت یادتون نره. شبها شبهای معنویست. خیلی قشنگ بود امروز افطاری. خیلی جالب بود. دستون در نکنه. لذت بخش بود این افطاری. همه کنار هم نشستیم. خودتون آوردید. خیلی بامزه بود. چسبید افطاری منو. انشالله که در قیامت صحرای محشر هم به این صورت بشیم. انشالله همه کنار هم باشیم، سفرهایی بریم با هم دیگه، کربلا انشالله بریم، سرداب امام زمان انشالله اونجا بریم. واقعا این لذت، این حیای معنوی لذته، این شادی که من امشب توی افطاری دیدم تو خیلی منزلها ندیدم. همه شادی بود، هم بالا هم پایین، سر صدا شادی، نماز خوندیم، لذت بخشه. من خیلی لذت میبرم از جمع شما عزیزان من، به من حق بدید. خیلی خیلی فضا رو استفاده کردم. امشب هم به رفقا گفتم چند تا مدّا بیایید که میخوام گده مدّایی را بندازم. علتش اینه که من دلم سیر نمیشه از گریه برای ماموسه. مدها هر کسی رفقا چند خط، دو سه تا خط همونجوری که میگم ها. آره جان بیاین جلو من بشینید اینجا، همه بیاین نزدیکی من. آقای موسی جان، آقا جان بیا جان، هر کی هم رسید دلمون میخواد آقا، آقا شب ماه رمضان گریه کنید بر احسن امام حسین، آور کنید لبای تشنه، درد لبای تشنه میفهمد. ولی من نمیدونم چرا امشب همش دلم میخواد برم رو حضرت زهرا سلام علیها. این کتاب دست من بود، منو کشید به این بر. نمیدونم میتونید تحمل کنید؟ عاشق عباس قمی مدانش دیدن. آقا من امشب میگم، حالا میخواد پخش کنیدم، شما جای دیگه هم میخواد بخونید بخونید. خدمت عرض کنم که نمیخوام اسم این مدوح عزیزه ببرم. خب میدونه دیگه، من اون سی شبی که مهدیه ما صحبت میکردم، دیدیم اون شب آش سعید چی کار کردیم. و یه بار خوندم اونجا، دیگه تلویزیون پخش نکردی، قطع کردیم. یه حاج محمود کریمی هم اومد، خب ما این نشنیده بودیم. زدن بچه خودشون. واقعا من دیگه نخوندم. نمیدونم الان نمیدونم چی شد که بخوام بگم. بخوام بگم. لا اله الا الله. حاج عباس قمی میگه. در بیت الاحزان داره میگه پنج جا فاطمه رو کتک زده. اولین باری که ایشونو کتک زدن وقتی علی رو دستگیر کردن، اومد بازوی علی رو گرفت گفت نمیذارم ببرید. این بازو گرفتن فاطمه بازوی ولایت ها، مگه میشه دست پاره کرد؟ اینجا بود که اون فوز بزن دست زهرا را. دومین جایی که زهرا را زدن کجا بود؟ پنجتا رو بشمارم، میشمارم پنجتا رو. آخه بمیرم، بین در و دیوار. او یک لگد به در زد، وقتی هم رفت علی رو دستگیر کرد، اومد یک لگد به فاطمه زد. بیراش غباس میگه توی تو لحظان. یعنی چی؟ این لگد دوم از امام صادق سوال کردن برای چی زد؟ گفت به قصد کشته. فرمود مادرم رو میخواست بکشه. چون میدونست اگر مادر رو بکشه دیگه علی یار نداره. یار علی اینه. اما سومین جا رو چجور ما بکنید؟ نگم نه؟ سومین جا همونیست که امام صادق فرمود چنان به مادرم سیلی زد که گوشوارش افتاد. عاشق عباس میگه نامه فدک گره برگرد. تورا برخورد به عمر کرد. عمر گفت کجا بودی؟ گفت پیش ابوبکر بودم. چی دستته؟ گفت نامه. گفت بده به من. گفت نمیدم. دست حسن تو دست زهرا بود. چنان به فاطمه سیلی زد، حسن یه طرف، فاطمه یه طرف. میدونی چی شد؟ اینجا رو میخوام بگم که مرحوم امینی چنان به صورتش لطمه زد که گفتن حدقه چشمش مجروح شد. آه اینجوری شد. بله آقا. چی شد؟ گفت یک دفعه حسن ابن علی کوچولو بود، یه شیء کوچیکی برداشت، بلند شد، آمد گفت مامان این گوشبارته مامان. چرا مقنع خونی شده بابا؟ اما چهارمین جا رو هم بگم یا نه؟ که چهارمین جایی که او رو زده میدونی کجا زد؟ آخه آخه ای نگم آقا. آخه 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 میگفت که اونجایی بود که ایشون دستشو که داشت اون قنفس که میزد، مغیره رو دستور داد که بهش لگد بزنه. مغیره لگد میزد. اما پنجمین بار بگم یا نه؟ پنجمین بار الله اکبر همش میخونید، گریه میایید، میگید و شمرو جالسون علی صدره، یادتونه؟ اون نامک که زد او افتاد، به جای اینکه زهرا رو بلند کنه یه لگدی دیگه زد به حسن. امام حسن کوچیک برمون نامرد، مادرمون نزد، کسی نداره بود.